الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، به خودم را در این روز جمعه و در روز شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه به پرهیزکاری و پارسایی، محبت و معرفت اهل بیت و پیروی از راه پر افتخار آنان سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در مسیر خودش ثابت قدم بدارد و همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خود مقرر بفرماید. بحث ما در سوره تکاثر بود، سوره‌ای که به یکی از اوصاف نکوهیده انسان اشاره می‌کند و انسان‌هایی را که در دام این صفت و اخلاق بد و نکوهیده قرار گرفته اند مورد مذمت قرار میده و آینده اونها را تصویر و ترسیم میکند. لحن این سوره لحن تغییر دهنده ایست و بسیار با تنین، حالت کوبندگی و بیدار بخشی و هشدار دهی داره. خداوند خطاب می کند به یک تیپی از انسانها که در دام غفلت قرار افتاده اند و در باطلاق دنیا طلبی و افزون خواهی فرو رفتند. بعضی انسانها هستند که از این دام رهایی جستند، آدمهایی هستند که آزاد شده اند از دنیا خواهی و افزون طلبی و رقابت های منفی و چشم و همچشمی های باطل و شیطانی، آدم های پاک و منزه هستند. اینها داستانشون معلومه. یک عده ای هم هستند که گاهی در این دام میافتن، گاهی آزاد میشن و در رفت و آمدن بین راه خوب و راه بد. این هم خب امیدی برای نجاتش وجود داره. این سوره بیشتر سر و کارش با این گروه سومه، یعنی آدم هایی که به طور دربست و تمام وقت در صید و دام شیطانند، تمام وقت و دربست در چنگ و دام شیطانند، همه وجود اونها در باطلاق افزون خواهی دنیایی و افزون طلبی و سرمایه اندوزی و ریاست طلبی، فخر فروشی، رقابت های دنیایی، چشم و همچشمی های شیطانی فرو رفته، پرده ای روی چشم اونها گرفته، اصلا عالم معنا و اخلاق و حقیقت را نمی بینن. زندگیشون زندگی تکاثره. این تکاثر که که در این آیه و سوره آمده است و سوره هم به اسم همین نامیده شده، همانطور که در هفته های قبل عرض کردیم، یعنی افزون خواهی و دنیا طلبی عرض شود که مستمر و پیوسته و مسابقه گذاری در دنیا، که کسی همه فکر و هم و غم او مسابقه دنیایی باشه. این تکاثره. این تکاثر اگر در روح و روان انسان جوانه زد و ما نرفتیم دنبال این که اون رو معالجه بکنیم، عاقبتش میشه الها، یعنی غفلت کلی و کور شدن از حقیقت. این که انسان همه وجودش مشغول به همین مال و مقام و رقابت و مسابقه های دنیایی بشه و از شرکت در اون مسابقه معنوی و الهی و کسب اون درجات اخروی باز بمانه. وقتی که آدم همه وجودش، همه تلاشش، همه فکرش شد مسابقه دنیایی، از اون میدان بزرگ مسابقه باز میمونه. همانطور که عرض کردم در این عالم دو میدان مسابقه برپاست. یک میدان سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماوات والارض هست، فاستبقوا الخیرات، اون یک میدان مسابقه است. یکی هم میدان مسابقه‌ای که آدم‌های دنیایی درش هستن. آدم‌های متوسط گاهی میاد تو این میدان و در این مسابقه شرکت میکنه، گاهی هم یک سری به اون میدان میزنه. یه دیگه هم اولیای الهی همیشه در میدان معنا و آخرت هن، اگر دنیا هم بهش توجه میکنن از اون جهته. اما این سوره میگه اون گروه سوم، آدم‌هایی که همه ذکر و ذهنشون شده مسابقه دنیایی، همیشه تو این میدانن، همیشه تو تیمهای مسابقه های دنیایی و مادی و شیطانی و هواهای نفسن. تو این میدان میخواد امتیاز بیشتر بیاره. امتیاز بیشتر در اینجا اینه که مال جمع بکنه، ثروت بیاندوزه، مقام بیشتری پیدا بکنه، برتری داشته باشه بر دیگران. و نتیجه این نگاه اون وقت فخر فروشیه، افتخارات، تکبرهاست، استکبارهاست و عرض شود که چشم هم چشمی های مادی است که همه تلاشش اینه که او چه نوع مبلی داره، او هم مبل بهترش داشته باشه، او چه نوع مقامی داره، او یه مقام دیگری داشته باشه، او چه افتخار دنیایی داره، او هم اونجور داشته باشه، او چه نوع ملکی داره، او بالاترش داشته باشه. همینجوری مسابقه‌ای که آدم رو تو عمق وجود آدم میبره تو باطلاق، مثل باطلاق این مسابقه. قدم که گذاشت میگه خب یه کمی دیگه برم یه چیزی اونجا بردارم، میره جلو میره جلو، 50 قدم که رفت جلو دیگه راه برگشت نیست و باید بره که غرق بشه در این باطلاق دنیا. این تکاثر این حقیقتش داره، فزونخواهی مستمر پیوسته که آدم را قدم به قدم میکشاند، یه وقت همینه غرق غرق دیگه راه برگشت نیست. این تکاثره. این تکاثر از زشت‌ترین پدیده ها و اخلاقیات نفسانیه که همه ما کم و بیش بهش مبتلا هستیم. این طبیعت آدم ما را میبره تو این میدان. اصلا طبع این دنیا اینه که همین جور جاذبه داره ما را و مغناطیسی داره که ما رو میکشونه تو میدان جاذبه خودش و تو اون مسابقه و میشه تکاثر. آروم آروم این تکاثر رشد میکنه تو آدم، این دنیا طلبی و دنیا خواهی. یه وقتی این اصلا همه وجودش شده همین، وقت نتیجه این میشه الها، غفلت کلی و غفلت تمام عیار از یاد خدا، ذکر خدا، اون امور معنوی. گاهی دیگه میره جایی که اصلا نمیفهمه اونا را، اصلا به اونها توجه نداره، درک نمیکنه. این میشه الها. حالا این تکاثر دو قسمه، یک تکاثر فردی است که فردی خودش مبتلای به این اخلاقه، اما یک تکاثرهای دیگری داریم که گاهی این تکاثر فردی میشه تکاثر خانوادگی، تکاثر قبیله و عشیره، گاهی میشه تکاثر فرهنگی که جزء فرهنگ یک جامعه در میاد. یه خانواده اصلا تیپشون همه آدم‌های مغرور متکبر، به خاطر اینکه چهار تا مالی داره، مقامی داره، یا کسی داشته، شخصیتی داشته، چیزی داشته، اینا رو همه دنیاییش کرده و مایه فخرفروشی بر دیگران کرده، خودش رو برتر می‌بینه از دیگران. این تفاخر و تکاثر فردی داریم، میاد خانوادگی، قبیله‌ای، عشیره‌ای، اجتماعی. گاهی هم این تکاثر و استکبار میشه جزء یک فرهنگ یک جامعه بزرگ. این میشه همین استکباری که امروز در مثل آمریکا و غربی ها در غالبشون مجسم شده. اینا دیگه جزء خوی اون متکاثرینشون شده. همه اینها مشمول این آیه شریفه هست. تکاثری که شما را غافل کرده و تو این غفلت موندید تا پای مرگ، تا پای مرگ، تا وقتی که قبرستان رفتید، تا وقتی که حتی برای این چشم همچشمی ها قبرها را هم شمردید، استخوان‌های پوسیده را هم به رخ هم کشیدید، استخوان‌های خاک شده هم به رخ هم کشیدید، خاکستر گذشتگان جاهلیت را هم به رخ هم میکشیدن که بگن ما با مهمتریم، ما بالاتریم. اینا هیچ ارزشی در پیشگاه خدا نداره، مگر وقتی که این اصالت خانوادگی، نمیدونم چی، اینا در خدمت دین، اخلاق، معنویت، انسانیت قرار بگیره. حالا این چهره چنین انسانهای متکاسر و متفاخر و افزونخواه و رقابتجوی شیطانی که دیگران را تحقیر میکنن، برتریجویی دارن و از این قبیل اخلاقیاتی که دوروبر این تکاثر گرفته و پیدا میشه، این چهره رو قرآن ترسیم میکنه. بعد یک هشدار میده که اگر یه آدم هایی باشن که یک کمی فطرتشون باقی باشه، با این هشدار الهی باید بیدار بشن، با چند تأکید از نظر ادبی. کلا سوف تعلمون، هرگز اینجور نیست که شما همه چیز را در افزون خواهی دنیا و متاع و تمتع و کالا و زندگی دنیا خلاصه میبینید. کلا، هرگز اینجور نیست. کلا مثل یه پتک که باید بر سر آدمهای متکاسر فرود بیاد و شوکیست که خدا وارد میکنه. کلا اینجور نیست. سوف تعلمون، به زودی خواهید فهمید. خیال نکنید که تو این دنیای بسته همه حقیقت‌ها همینه. نه، این میگذره، دروازه‌های دیگری باز میشه، پرده‌ها میره کنار، وقتی میفهمید که البته دیره. کلا اینجور نیست، به زودی خواهید فهمید. چی خواهید فهمید؟ خواهید فهمید که دنیا تکاثر نبود. تکاثرم اگر ارزش داشت، باز بره تو معنویت، توی انفاق، توی رسیدگی به کار دیگران، توی عبادت، در نیایش خدا، در کسب اخلاق و فضائل اخلاقی. اونجا جای مسابقه بود. به زودی میفهمید. وقتی که فرشته مرگ آمد میفهمید. دو دفعه تکرار میکنه ثم کلا سوف تعلمون. باز هم میگم به زودی میفهمید. این دو عرض کردیم که اینا برای تکرار، به تأکید این دو تا جمله تکرار شده. البته به نحوی هم میشود این دو جمله اشاره به دو مرحله باشه. کلا سوف تعلمون اول یعنی میفهمید که وقت احتضار، دومی وقت برزخ، وقت قیامت. اشاره به مراحلی داره که آدم میفهمه. از هنگام احتضار یک بیداری پیدا میشه که دیر هنگامه. مثل آدمی که داره غرق میشه، وقتی بیدار میشه که سیل داره میبردش، این فایده نداره. وقتی بیداری ارزش داشت که هنوز که سیل نیامده از خواب بیدار بشه، هنوز که زلزله نیامده از خواب بیدار بشه، خودشو نجات بده. اون ارزش داره. این بیداری تو دنیاست. اما این علم و آگاهی و بیداری که خدا آن داره داد میزنه برای بیداری ما، میفرماد بیدار خواهید شد، پرده ها کنار خواهد رفت، آگاهی پیدا خواهید کرد، اما دیر هنگام، وقتی که مرگ آمده. و وقتی که فرشتگان آمدن، وقتی که برزخ وارد برزخ شدید، وقتی که صور اسرافیل دمیده شد و وارد محشر بزرگ الهی شدید. اما دیره، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این آیه بعدی دو جور معنا شده. عده‌ای از مفسرین اینطور می‌فرمان که کلا سوف تعلم، کلا لو تعلمون علم الیقین، این سه تا جمله، جمله سومی است که تکرار اون رو می‌کنه و تأکید می‌کنه. بازم میگه برای سومین بار عرض شد که باز می‌فهمید اما علم الیقین پیدا می‌کنید، و عرض شد که اینجوری می‌فرماد که کلا اینجور نیست، اگر بدانید به یقین البته شما دست از این تکاثر بر می دارید. یه چیزی در این آیه حذف شده. و لترون الجحیم هم وعده می ده که بله بعد از مرگ جهنم رو خواهید دید، که به اصطلاح میگن جواب این لو محذوفه و جمله لترون الجحیم جمله استینافیه است، یه جمله جدیدیه. مرحوم علامه طباطبایی، و این عرض شود که و مربوط به بعد از مرگ، در اون لترون الجحیم بعد از مرگ. اما مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که نه، این رؤیت به جهنم در همین دنیاست، منتها برای این آدمهای دنیا خواه و غرق در دنیا این رؤیت ممکن نیست. ولی لذا میگه لو جایی به کار میبرن که چیزی ممکن نیست. اون وقت علامه طباطبایی اینجور میفرماد که عده‌ای هستند که در همین دنیا میتوانند جهنم را ببینند. پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله در شب معراج بهشت را، جهنم را، همه اون واقعیت‌های اون طرف عالم را دید. در غیر شب معراج هم میتوانست ببینه. و اولیای بزرگی هستند که گوشه هایی از اون عالم پس از مرگ را در همین دنیا می توانند ببینند. اما آدم های غرق در شهوات دنیا و در تکاثر و تفاخر دنیا نمی تونند ببینند. آیه میگه لو تعلمون علم الیقین، اگر شما آدم های متکاثر، متکبر، عرض شود که شرکت کننده در مسابقات شیطانی که غرق شدید در این فضا و هوا، اگر شما هم علم الیقین پیدا می کردید جحیم را همین امروز می دیدید. اما دریغا که شما با این غفلت ها بتوانید اون حقایق را ببینید. اونقدر در این غفلت ها فرو رفته اید که یک چیز محالی است که شما بتونید اون حقیقت ها را ببینید. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر یقین پیدا می کردید اونا را می دیدید. و بعد از این در عالم آخرت با عین الیقین که درجه بالاتر علم دیدن حقیقته، بهش را، جهنم را خواهید دید. شما بعد از مرگ چهره کوبنده جهنم و عذاب دردناک جهنم را با همه وجودتون لمس خواهید کرد. عین الیقین یعنی اون احساس واقعیت. علم الیقین اینه که آدم از دور یقین داره که اینجا آتشه، اما عین الیقین اینه که تو دل آتش افتاده. وقتی که علم داره ولی نمیبینه، این علم الیقینه. اما وقتی که او رو در آتش میاندازن و در کام آتش میره، این میشه عین الیقین، یعنی حس کرده اون واقعیت. امروز شما از دور میتوانید علم پیدا بکنید و فردا که پرده ها کنار می رود و در محضر خدا حاضر می شوید، با وجودتون زبانه های آتش را لمس خواهید کرد. آدم های متکاثر امروز هم اگر علم الیقین پیدا نکنند، اگر بر نگردند و توبه نکنند و ایمان و اعتقاد پیدا نکنند، ولی بی تردید فردای قیامت زبانهای آتش، شعله های عذاب الهی را با همه وجود لمس خواهید کرد. این دو مرحله از علم که در اینجا بهش اشاره شده و در خطبه دیگر انشاءالله نکات باقی مانده مربوط به این سوره را عرض خواهم کرد. آنچه که باید به آن توجه داشته باشیم، پیام کوبنده این سوره نسبت به تکاثر و مسابقه دنیایی و پیشتازی و چشم همچشمی در امور دنیایی است، چه در صورت فردیش اجتماعیش، چه اونجایی که به صورت فرهنگ‌های استکباری و تفاخر در میاد. انسان مؤمن و جامعه مؤمن و مسلمان باید خود را بسازد تا از این دام بزرگ شیطانی که تکاثر و تفاخر باشه بیرون ببره و خودش را از این آسیب و از این چالش بزرگ اهریمنی و شیطانی نجات بده. خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند می‌دهیم ما را از اوصاف ذمیمه اخلاقی، از رذایل اخلاقی، از احساس تکاثر و تفاخر شیطانی نجات ببخش و ما را از انسان‌های آزاد شده از عذاب خودت و متصل به رحمت و رضوان خودت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. قصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری از گناهان و معصیت‌ها و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و پرهیز از معاصی و گناهان و رذایل اخلاقی عنایت و کرامت بفرماید. موضوعات متعددی است که فهرستوار به صورت فشرده و خلاصه به هر یک از آنها نکات به اشاره میکنم. امروز یادآور دو واقعه مهم در تاریخ ماست، روز شهادت بنیانگذار مذهب جعفری و فقه جعفری حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه است. شهادت این امام بزرگوار را به دوستداران خاندان امامت و ولایت و شما نمازگزاران گرامی و به محضر فرزند بزرگوار او حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امام صادق سلام الله علیه چهره درخشانی بودند که در پای ریزی فقه و فرهنگ و علم و دانش و تمدن اسلامی و رشد و تعالی و گسترش مکتب اهل بیت و معارف الهی آنها نقش و سهم بی‌بدیلی داشتند. هر یک از پیشوایان ما ستاره و خورشید فروزانی بودند که در جایگاه خودشون و متناسب با عصر و زمان خود کارهای بزرگی انجام دادند و نقش شایانی در تعالی مذهب و حفظ اسلام و معارف الهی انجام دادند. اما در میان این ستارگان فروزان و خورشیدهای هدایت، امام باقر و امام صادق در بعد فکری و علمی و فرهنگی جایگاه ویژه و ممتازی دارن که آنها را با سایر ائمه هدا متفاوت میکند، گرچه همه انوار الهی هستند و نور واحدند و هادیان امتند و پیشوایان امتند، اما هر کدام در یک بعدی وظیفه خاصی داشتند. به خاطر شرایطی که در دوره این دو امام بزرگوار پدیدار شد و به خاطر زمینه‌های فکری که به خاطر قیام ابا عبدالله الحسین و مجاهدت‌های پیشین فراهم شده بود، یک بستر مناسبی در عصر پرشکوه امام باقر و امام صادق فراهم شد که در یک فضای نسبتاً آرامتر با زمینه‌های فکری بهتر و در اوضاع و احوال وجود فکرها و مکاتب و مذاهب گوناگون، این دو امام بزرگوار به رسالت علمی و فرهنگی بیشتری بپردازند. روزگار امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما روزگاری بود که هم زمینه فکری و روحی خوبی به خاطر گذشته قیام پرشکوه ابا عبدالله فراهم شده بود، هم قدرتمندان و مستکبران و خلفای جائر دچار ضعف و درگیری شده بودند در میان خودشون، و از طرف دیگر مکاتب و مذاهب انحرافی فراوانی هم وجود پیدا کرده بود و از سوی دیگر از بیرون مرزهای جهان اسلام افکار و اندیشه های غیر اسلامی به سمت دنیای اسلام سرازیر شده بود. اینا 4-5 مشخصه اصلی عصر امام باقر و امام صادقه، زمینه های آماده برای دریافت معارف اهل بیت، درگیری دو خاندان بنی امیه و بنی عباس دو، و سرازیر شدن افکار و اندیشه های فلسفی و کلامی و علمی و فکری از بیرون جهان اسلام به سمت دنیای اسلام سه، و پیدایش مکاتب و مذاهب اخلاقی و فکری و حدیثی و کلامی و تفسیری و فقهی متضاد و متعارض در خود دنیای اسلام و در جامعه عمومی دنیای اسلام چهار. اینا 4 مشخصه اصلی عصر امام صادق بود. امام صادق از این فرصت و فضا استفاده کرد و وارد یک میدان بزرگ علمی شد. صدها نفر و هزاران نفر از گوشه و کنار عالم اسلام به سمت خانه امام صادق و پای درس او هجوم می آوردن و اون همه معارف ناب الهی در حدیث، تفسیر، کلام و علوم و دانش‌های گوناگون از این منبع جوشان به سمت امت اسلامی و به خصوص پیروان اهل بیت سرازیر شد، تا اونجا که بزرگان مذاهب اهل سنت در برابر این پیشوای بزرگ الهی زانو زدند و از خرمن او علم او خوشه‌ها برگرفتند، از دانش مواج او بهره‌ها گرفتند و اون نتیجه اون شکوفایی علم و دانش در جهان اسلام شد. نتیجه اون ارائه اندیشه‌های درست و حق در برابر مکاتب و مذاهب و اندیشه‌های کج و انحرافی که وارد دنیای اسلام شد. نبود مکتب اهل بیت قطعا نمیتوانست باقی بمانه. اونگاه که لازم بود ابا عبدالله الحسین وارد اون عرصه ها و صحنه های جهادی و حماسی شد تا جامعه را از انحراف ها حفظ کنه، و وقتی که شرایطی فراهم شد در مدرسه علم و دانش اهل بیت به روی امت باز شد. اگر نبود اون فشارها و اختناقها، قطعا درخشش عالم اسلام بیش از اون بود. امام صادق و امام باقر این جایگاه متمایز را دارند. کرسی علمی اونها و تدریس و شاگرد پروری اونها و میراث عظیم علمی که از اونها باقی مانده، هزاران حدیث و روایت و اون همه معارف ناب الهی را ما از این دو امام بزرگوار فرا گرفته ایم. و از این جهت هست که گرچه ائمه هدا پدران معنوی ما هستند، حجت‌های خدا هستند، بالاترین نعمت خدا هستند و حق عظیمی برای برگردن ما دارند به خاطر هدایتی که داشتن و میراثی که برای ما باقی گذاشتن، اما میراث علمی و فقهی و حدیثی و تفسیری و کلامی امام باقر و امام صادق از یک جایگاه برتری برخورداره و به همین دلیل امام صادق را به عنوان بنیانگذار مذهب نامیدن، رئیس مذهب نامیدن، گرچه خب همه ائمه نقش داشتن، اما به خاطر اون امتیاز و نقطه عطف علمی و فرهنگی که در زمان امام باقر و امام صادق رخ داد و به خاطر قهرمانی علمی که این دو استوانه بزرگ الهی و حجت خدا از خود نشان دادن، اینها شدن نقطه عطف و بنیانگذار مذهب. ما درود و تحیات بی پایان خودمون را تقدیم امام صادق سلام الله علیه میکنیم و امیدواریم همه ما بتوانیم از مکتب پر افتخار او و از دانش و علم و حدیث و سنت و سیره پاک او در همه زندگی و شؤون زندگیمون بهره‌مند بشیم انشاءالله. امروز 25 شوال علاوه بر این که یادآور شهادت این ستاره درخشان امامت و ولایت هست که به اختصار به آن اشاره کردم، یادآور حادثه بسیار مهم حمله به مدرسه فیضیه در نخستین روزهای آغاز انقلاب اسلامی است و نهضت اسلامی است. دیروز یکی از کسانی که خود او در روز 25 شوال فیضیه حضور داشته با هم همراه شدیم و من کل اون جریان ها را از کسی که خودش در متن اون جریان بوده کتک خورده عرض شود که و خودش لمس کرده بود شنیدم. فرصت و مجالی نیست که به همه اون وقایع و حوادث اون وقت اشاره بکنیم.
بعد از اون که امام رضوان الله تعالی علیه وارد مبارزه با شاه و دستگاه ستمشاهی شدن، همه تلاش ها متمرکز شد تا امام را خاموش کنند به هر شکلیه. و یکی از مراحل نهضت روز 25 شوال بوده که آمدن عده‌ای را، مأمورانشون را به صورت لباس غیر رسمی فرستادن در روضه مدرسه فیضیه شرکت بکنه. اینها میخواستن در منزل امام شلوغ بکنن که همونجا امام با درایت و تدبیرش دستوری داده بود که پای این منبر و تو سخنرانی اگر کسی خواست شلوغ بکنه، بغل دستی ها حق دارن که همونجا ما آدم رو خفه بکنن. اینا ترسیدن رفتن بیرون، رفتن در روضه مدرسه فیضیه که مرحوم آیت الله گلپایگانی در اون حضور داشتن، شلوغ کردند و مجلس رو به هم زدن. جمعیت زیادی در فیضیه بود، خب جمعیت هم متفرق شده بود و در اواخر عصر و نزدیک غروب در مدرسه رو بستن و خواستن زهر چشمی از این طلبه‌هایی بگیرن که پای نهضت امام ایستاده بودن و اینا حریف کار نبودن. اینا رو از بالای پشت بام انداختن، ادعای رو شهید کردن، مجروح کردن، از طبقه دوم انداختن، از بالای پشت بام انداختن، ادعای رو از اون بالای پشت بام مدرسه فیضیه به سمت رودخانه ریختن، دست‌های شکسته، پاهای شکسته و کسانی که به شهادت رسیده بودن، بعدم همه این لشکر شکست خورده و کتک خورده را جمع کردن، یه گوشه‌ای فوش دادن به مقدسات الهی، به مقدسات دینی، به امام توهین کردن و به اصطلاح خودشون فیضیه را و سنگر مقاومت در برابر رژیم ستمشاهی را فتح کردن. روز شهادت امام صادق این جسارت، این پررویی و این افتضاح بزرگ را به بار آوردن، به گمان این که با این زهر چشم، با این خشم می توانند طلبه ها را خاموش بکنند، امام را سر جاش بنشونند و امام را ساکت بکنند، غافل از این که امام اسوانه بزرگ الهی بود که از این خطرها فرار نمی کرد. امام صادق می فرماد من خاف الله اخاف الله من کل شی. آدم هایی که خدا را بترسند و با خدا رابطه داشته باشند، خدا همه چیز را تسلیم اونها میکنه. امام مرد بود که از خدا میترسید. همین آقایی که این قصه را من بدون واسطه دارم ازش نقل میکنم، میگفت که خب اینها روضه مدرسه فیضیه را به هم زدن، جمعیت را متفرق کردن، بعد طلاب ساکن در مدرسه را در محاصره قرار دادن و دمار از روزگارشون برآوردن. عده رو از بالای پشت بام طبقه دوم تو رودخانه ریختن، عده‌ای تو صحن مدرسه، عده‌ای از طبقه دوم به پایین انداختن، با چوب و چماق هر چی میتوانستن اینها رو زدن و عده‌ای رو هم رو دستگیر کردن، بقیه هم رو عرض شود که همینجوری رها کردند و رفتن. و خب یک حمله ناجوانمردانه با توهین‌هایی که به مقدسات دینی و به امام می‌کردند. فکر می‌کردند با این شکل طلبه‌ها را و مردم قم که پیشتازان نهضت بودند خاموش می‌کنند. همین آقا می‌گفت خب ما رفتیم، بعد از روز بعدش رفتیم منزل امام. امام اون شب که شهر در وحشت و اختناق فرو رفته بود، با این حمله و هجومی که به فیضیه کرده بودند، با این کتک هایی که زده بودند، با این وضع، خب همه در ترس و هراس بودند، همه در خانه ها بسته، حالات حکومت نظامی به چنین وضع رقتباری که در فضای قم حاکم بود. گفت امام اون شب تا صبح نگذاشت در خونه باز باشه، بسته بشه. هر چقدر آقا مصطفی و کسانی که اونجا بودن اصرار میکردن خطر داره، در باید بسته بشه، خب ساعت 9 هم در خونه حالا هر که باشه بسته میشه. گفت تا صبح امام گفت هر که میترسه بره در خانه تا صبح باید باز باشه، ممکنه کسی حمله بکنن، نیازی داشته باشه بتونه بیاد اینجا. و عرض شود که حالا همه این ضرب شست ها برای این بود که این منبع جوشان نهضت را خاموش بکنن و بترسانن. امام روز بعدش سخنرانی کرد، در همون سخنرانی به شاه بد گفت، به اسرائیل بد گفت، به آمریکا بد گفت. عرض شود که و آرام آرام طی اون دو سه ماه هم زمینه را آماده کرد. این در 25 شوال بود، رسید به دو سه ماه بعدش روز عاشورا در مدرسه فیضیه. اون وقت در مدرسه فیضیه بعد از این زدنها و کشتنها و بستنها و اون ضرب شستهایی که نشون داده بودن که حقیقتا هم غیر از امام هر که بود در جا زده بود، همه اینا گذشت. امام با همه این فشارها، این مرد بی نظیر تاریخ ما، این انسان متعالی و فوق العاده عظیم روحی و علمی، روز عاشورا بی اعتنای به همه این مسائل، در انبوه جمعیت عزادار روز عاشورا عصر در مدرسه فیضیه عالی ترین سخنرانی، حماسی ترین سخنرانی و خطابه خودش رو القا کرد و برای اولین بار منشور نهضت و انقلاب اسلامی رو پایریزی کرد. به آمریکا، به اسرائیل، به شاه، برای اولین بار دیگه به صورت رسمی هجوم برد. جالب اینه که اونها این اقدامات رو انجام میدادن که امام رو به عقب برانن. امام در هر اقدام اونها یک گام میومد جلوتر، سخنان اون سریعتر میشد. تکیه او روی شخص شاه و فروپریزی نظام پادشاهی بیشتر میشد. این برای دشمن قابل تسلیه نبود. در طول این مدتی که واقعه مهم 25 شوال و روز شهادت امام صادق در مدرسه فیضیه رخ داد و اون فجایع را به بار آوردن، تا وقتی که رسید به سخنرانی حماسی و آتشین امام در مدرسه فیضیه، خب شاه و دستگاه دید که این سید و این مرجع را نمیشه خاموش کرد، این آدم بزرگ رو نمیشه ترسان. دیگه تصمیم گرفتن امام رو خب هم به حس بردن و بعد هم تبعید کردن، ولی او عقب ننشست. این محاسبه غلطی که آمریکا و شاه داشتن این بود که فکر میکردن میشه با این ضرب شست ها، با امثال اینها خاموش کرد. یه مدتی هم امام در محاصره بودن در تهران در جایی، بعد هم گفتن خب دیگه انشالله آرام شده، باز ایشون رو آزاد کردن بعد از خرداد 42. باز امام همون اولین روزی که آمد قم، همون روزهای اول درس رو شروع کرد و در اولین روز درسشون فرمودن، اینا جمله های امامه، که والله من در طول این مدتیه هیچگاه نترسیدم، والله نترسیدم. اونها میترسیدن ولی من نمیترسیدم، مأمورانی که آمده بودن میترسیدن ولی من نمیترسیدم. این رو امامی میگفت که یک تنه بود، همه قدرت ها در دست دشمن بود، والله نترسیدم. فرمودند که اینها در روزنامه ها نوشتند که خمینی با شاه مصالحه کرده. ایشون فرمودند که اگر خمینی هم مصالحه بکنه، ملت اسلام مصالحه نمیکنه. ما هرگز مصالحه نکردیم، حرف هایی که می زدیم برای عزت و عظمت این ملت بوده. مگر ما از اینها کوتاه می آییم؟ ملت ما کوتاه نمی آد. ما بر سر موازمون ایستادیم و در این راه از کشت دادن و زندان رفتن و تبعید شدن و از اینها نمی ترسیم. باز دیدن نمی شه که دیگه امام رو تبعید کردن با اون اوضاع و احوال و اون شرایط و اون قدرت بی همتایی که دشمن در کشور ما داشت. امام راه را به جلو برد و مراحل بعد که میدانید، روز 25 شوال علاوه بر این که یادآور شهادت بنیانگذار مذهب هست که بهش اشاره کردم، یادآور چنین واقعه بزرگیست که یک نقطه عطفی در تاریخ ما بوده. این تاریخ را ما باید بشناسیم، بدانیم و احساس افتخار بکنیم با این عظمت ایمانی و جهادی که در کشور ما به واسطه امام تجسم پیدا کرد و به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منجر شد. ما در همین ایام شاهد این بودیم که به فضل الهی انتخاباتی که در آمریکا برگزار شد نشان داد که بوش نمیتواند اون تبختر و نخوت شیطانی خودش را خیلی استمرار ببخشه. ما البته برامون در دیپلماسی ما احزاب و جناهایی که در رأس قدرت امریکا هستن تفاوت چندانی ندارند.
همه اینها درشون لابی های صهیونیست ها قوی است، همه اینها در منافع مشترکی دارن که بر ضد بشریته، همه اینها نظام سلطه ای را پای ریزی کردن که خون ملت ها را میمکن، منابع و منافع اونها را تهدید میکنن و گاهی خودشون تصریح میکنه. بوش تصریح کرده که ما حضورمون در عراق برای این بوده که چاهای نفت در اختیار ما باشه. این نظام فرهنگی متبخترانه و متکاسرانه و استکباری آمریکاست. احزاب و جناحاشون هم برای ما فرقی نمیکنن، تفاوت‌های جزئی ممکنه داشته باشن، اما به هر حال اونچه که مهم است این است که سیاست‌های زورگویانه و قلدرمآبانه بوش که در یک روزگاری و سال‌های قبل خیلی آدم‌ها را مرعوب کرده بود، خیلی از گروه‌ها و افراد را در کشورهای مختلف به ترس و وحشت انداخته بود، گرچه آدم‌های بزرگ و دل و جرأت دار از این امور نمی‌ترسند، اما ما امروز شاهدیم که اینها در باطلاق ها مونده اند. همه شما در از رسانه های گروهی در جریان مسائل اخبار هستید، ما تحلیل ها براتون روشنه، ملت ما هوشیاره، بصیره، آگاهه. ما دو سال قبل را اگر مشاهده می کردیم هیمنه امریکا و لشکرکشی متبخترانه امریکا به خاور میانه و اون اوضاع احوالی که به وجود آورده بود خیلی ها را می ترسند، اما امروز ما شاهدیم که در عراق حقیقتاً در باطلاق فرو رفتن، در افغانستان به شکل دیگری، در لبنان اون اعجاز کم نظیر عصر ما رخ داد که حزب الله بر اون لشکر شیطانی کذایی فائق شد که جز اعجاز خدا و امدادهای غیبی الهی چیزی نبود. از خود سید حسن نصرالله قصه های عجیبی در همین ایام نقل شده که مجال نیست که من وارد اون بشم، اون امدادهای غیبی که در جبهه های جنگ با اسرائیل احساس کردن، همونطور که رزمندگان ما در دوره دفاع مقدس اون رو احساس میکردن. خب این اوضاع احوال انتخاباتی هم در آمریکا رخ داده که نشون دهنده این است که به هر حال جمع زیادی، اولا انتخابات آمریکا 30-40% بیشتر شرکت نکردن، 40% مشارکت مردم در مهد دموکراسی ادعایی در حد 40%. عرض شود که اونم مشارکتی که خلاصه شده تو دو حزب که سر رشته قدرت را با محکم دست خودشون گرفتن و راه باز نیست برای اینکه گروه ها و جناح دیگه بیان. و بعدم خب اکثریت رو جناح مقابل برده و اونجور چیزی که در کارشون بود دیگه طبعا وجود نداره، منتها البته جناح برنده هم نباید احساس بکنه که میتواند به این سیاست های شیطانی ادامه بده. راه حل مشکلات دنیای امروز این است که اسرائیل برچیده بشه از در خاورمیانه، این زخم کهنه باید معالجه بشه با برچیدن این غده سرطانی در قلب خاورمیانه. اگر آمریکا این کار رو بکنه معلوم میشه که حاضره با مسلمان ها سازش بکنه. رای حل مشکلات دنیا این است که جناحای داخلی آمریکا دردهای ملت‌های دنیا را درک بکنن و از مواضع اهریمنی خودشون عقب بنشینن. این راهش. راهی هم که پیش روی ملت‌های مسلمان و دنیای مستضعف قرار داره اینه که بیدار باشن، با شجاعت و شهامت و با بصیرت و درایت در عرصه جهانی سهم خودشون رو بگیرن. جالب اینه که در همون آمریکای جنوبی بیخگوش کاخ سفید ما شاهد امواج جدیدی در برابر استکبار آمریکا هستیم. دولت‌های ضد آمریکایی که داره اونجا شکل میگیره، در خاورمیانه هم که اشاره کردم، و ایران هم مثل سد استوار الهی در برابر شیطان‌ها و مستکبران دنیا ایستاده و با این ایستادگی قطعاً ما قله‌های بلندی را میتوانیم فتح بکنیم به فضل و کرم الهی ان شاء الله. چند نکته کوتاه هم هست که سریع اشاره میکنم در خصوص مقاوم سازی و عرض شود که آمادگی های لازم در کشور برای حوادث اتفاقی و از جمله زلزله در دو هفته گذشته تأکید کردم، باز هم تأکید میکنم که وظیفه مردم و مسئولان این است که هم به مقاوم سازی خانه هاشون در برابر زلزله توجه بکنن، ولو با سختیه این نکته رو باید واقعا متوجه بکنیم. ما در 50-60 سال اخیر بیش از 100 هزار نفر جمعیتمون رو در همین حوادث زلزله از دست دادیم. همه حوادثی که میتوانست با مقاوم سازی و استاندارد سازی ساختمان های اداری و عمومی و خانه های مسکونی به 10% و 1/10 برسه، با توجه با برنامه ریزی، ولو اینکه با سختی هم همراه هست. کشور ما در کمربند زلزله قرار داره و هر 5 سال یک بار یک زلزله قوی کشور ما رو یه جایی رو میلرزونه. استان ما هم گوش و کنارش جایی در معرض این هست. آماری من دارم که در طول سال 84 در استان یزد زلزله کمتر از 2 ریشتر 6 بار اومده، بین 2 و 3 ریشتر 27 زلزله اومده، بین 3 و 4 4 زلزله. البته اینا زلزله های خطرزایی نیستن، اما نشون دهنده علائم خطره که همه کشور ما هست. استان ما هم همینجور وضعیتی رو داره و در یک قرن گذشته شاید قریب مثلا 150-200 هزار نفر جمعیت رو ما به خاطر زلزله از دست دادیم. این نشون میده که باید اداراتمون رو محکم بسازیم، مساجدمون رو محکم بسازیم، خانه هامون رو محکم بسازیم، حداقل بخشش رو طبق استانداردها مقاوم سازی بکنیم. وظیفه دولت و مسئولان هم هست که روی این سرمایه گذاری بکنن، یعنی به جای اینکه ما بعد میلیاردها بریم برای بازسازی بم یا جای دیگه هزینه بکنیم، آرام آرام باید مقاوم سازی و توجه به و با نگاه پیشگیرانه به این امور بپردازیم. آموزش های لازم در اینجا مهمه، اینکه افراد، جوان ها، نوجوان ها آموزش ببینن، به موقع خطر بتونن خودن نجات بدن، آموزش هایی که بعد ما بتوانیم به کمک هممیهنانمون در نقاطی که خدای ناکرده مواجه با خطری میشه، این هم مهمه. آموزش های لازم در مدارس، در ادارات و برای مردم، مقاوم سازی و حرکت به سمت این که به هر حال منازل و مراکز و ساختمان های عمومی مقاوم بشه، این وظیفه ایست که دولت و خود مردم باید بهش توجه بکنن. من خواستم برای 3 هفته روی این نکته تاکید بکنم که مورد غفلت قرار نگیره و نهادها و ارگانهای زیربط مسئولیت دارن، خود مردم هم باید فرهنگشون فرهنگی باشه که هم آشنایی کامل با مواجهه با بحرانها داشته باشن، هم مدیرانمون در بحرانها بتوانن مدیریت بکنن و هم پیشگیری لازم برای رهایی از این خطرها در برنامه ها باید وجود داشته باشه. نکته دیگر بحث سرشماری نفوس و مسکنه که من مجدداً تشکر میکنم ما در روز پایانی این برنامه مهمی که زیرساخت رشد و توسعه کشور را فراهم میکنه قرار داریم. امروز آخرین روز سرشماری نفوس و مسکنه. ما برای اینکه به اون چشمنداز 20 سالمون دسترسی پیدا بکنیم، برای اینکه به سمت رشد و رفاه و ترقی و پیشرفت علمی و تأمین زیرساخت‌های آسایش مردم و تأمین عدالت اجتماعی حرکت بکنیم، سرشماری نفوس و مسکن امر مهمی بوده. من از همه عزیزانی که فعال بودن و شاید 150 نفر به طور مستقیم در این عرصه کار میکردن باید تشکر و تقدیر مجدد داشته باشم و برای آخرین بار هم در ساعات باقی مانده باید تأکید کرد که هر جا و هر کس را میشنوید که و میشناسید که در این برنامه شرکت نکرده، وظیفه است که در این برنامه شرکت بکنه. تا آخرین اطلاعات هم نشون دهنده از لحاظ جمعیتی نشون دهنده این است که این منطقه دومین جمعیت استانی رو داره، این شهرستان، و سایر شاخص هم طبعا در این سرشماری ها میاد بیرون که باید همه ما در برگزاری و تتمیم و اکمال این سرشماری همکاری بکنیم و انشاءالله هم بتواند این سرشماری برای برنامه ریزی های آینده مورد استفاده جدی و اساسی قرار بگیره. روز 26 آبان روز خودکفایی گندمه که جای تقدیر و تشکر داره و به همین مناسبت باید تأکید بکنیم که ما در کالاهای استراتژیک از جمله گندم و پاره ای از چیزهای دیگری که خودکفایی کشور رو تضمین میکنه واقعا باید اهتمام داشته باشیم.
خوشبختانه استان ما و شهر ما علارغم کمبود آب و اینکه دورنمای خیلی بلندی در بحث کشاورزی نداره، اما در این حال با تلاش و مجاهدت کشاورزان عزیز ما که کمتر هم مورد توجه قرار میگیرن و حمایت‌هایی هم که دولت داشته، ما شاهد این هستیم که دو بحث گندم در استان ما، در خود شهر ما هم درخشش‌های خوبی داشته. ما به امر کشاورزی باید اهتمام داشته باشیم، به درختکاری، نهالکاری، فضای سبز، حفظ فضاهای کشاورزی، بهینه‌سازی فضای کشاورزی، توسعه‌ای که مطابق با استانداردها و مقررات علمی باشه باید توجه بکنیم و توجه مسئولان هم به کشاورزان و حفظ فضاهای کشاورزی مورد عنایت و تأکید باید قرار بگیره و همینجا باید از کشاورزان تشکر کرد و خدا را بر این توفیقی که در این زمینه ما خودکفایی پیدا کردیم شاکر باشیم. ما امیدواریم که جهاد کشاورزی و خیل انبوه کشاورزان ما در سراسر کشور بتوانند در قلمروهای گوناگون ما را باز هم به قله خودکفایی بفرمایند انشاءالله. و نکته دیگر، تأکید میکنم بر انتخابات شوراها که امر مهمی است. من خواهشم این است که نکات مهمی که چند بار در اینجا مطرح شده مورد توجه قرار بگیره. آدمهای فهیم، متعهد، کاردان، بدون علایق محلی و روابط فردی و رفاقتی انتخاب بکنید. فقط به یک گوشه و یک محله نباید نگاه کرد. شهر، کلیت شهر مسائل کلیدی و مهمی داره که من به خطوط و رؤوس اصلی اون در خطبه‌های قبلی اشاره کردم. مردم ما باید با آگاهی و هوشیاری آدم‌ها را برای کل شهر و پیشرفت همه جهات شهر انتخاب بکنند. ما عقب ماندگی‌های جدی داریم، آینده مهمی در پیش رو داریم که باید شورا و شهرداری و مسئولان واقعاً کمر همت رو ببندن و در ادامه خدماتی که پیشینیان انجام دادن که همه اونها جای تقدیر و تشکر داره و جای سپاسگزاری داره، باید ما شوراهای قوی بیاریم، هر مرحله آدمهای جدیتر بیاریم. عرض شود که و خود اون عزیزانم باید بدونن که اینجا جای مسئولیت خطیریه. اطلاعات میخواد، علم میخواد، آگاهی میخواد، همت میخواد و پذیرش این مسئولیت کار دشواریش. انشالله مردم با درایت و آگاهی و هوشیاری، با قطع نظر از اون مسائل شخصی و محله‌ای، نمیگم اصلا اونا رو در نظر نگیرن، ولی محور اصلی باید مصالح شهر، حل مشکلات بزرگ شهر و پیشرفت و توسعه کل منطقه، چه منطقه شهر چه حالا در مناطق روستایی، این باید هدف اصلی باشه و باید خدا رو در نظر گرفت و مصالح را و آدم‌های متعهد و صاحب درک و آگاهی و تخصص و اهل تلاش و با روحیه مردمی و با نشاط کار را انتخاب کرد. این هم باز تأکیدی است که باید عرض بکنیم. و در پایان هم از عزیزانی که نمایشگاه خوشنویسی را در کنار مصلا و در محوطه مصلا برگزار کردن، نمایشگاه زنده خوشنویسی، باید تشکر کرد. هم برگزار کنندگان، دوستان مصلا و ارشاد و کسانی که در این امر همکاری کردن، هم من به هنرمندان و خوشنویسانی که در این برنامه شرکت کردن خیر مقدم میگم و از همه این عزیزان تشکر میکنم و تأکیدم میکنم که یکی از مسائل مهمی که در جامعه باید زنده باشه و نسل جوان ما هم به سمت اون هدایت بشه، هنر، هنر مشروع، هنر متعهد و هنرهایی که روح را تلطیف میکنه و آدمها را به سمت اخلاق و معنویت و علم و دانش و آگاهی هدایت میکنه. با این ویژگی ها ما باید هنر را تقویت بکنیم. ما به حمدالله در شاخه های مختلف هنرمندان خوبی داریم. ما در بخش فیلمسازی خب فیلم های خوبی هنرمندان ما تهیه کردن و کار کردن، فیلم های اخلاقی، فیلم های دینی، هنر بسیار مهم فیلم به حمدالله زمینه های خوبی داره و جوانه های خوبی در منطقه ما زده. باید اونو تشویق و تقدیر کرد. مسئولین باید هنرهای سازنده، هنرهای معنوی، هنرهایی که آدمها رو رشد و تعالی انسانی و الهی میده تقویت بکنن. بحث فیلم هست، هنرهای
عرض شود که در صنایع دستی ما هست که واقعا کارهای هنری زیبایی است که طبعا اشتغالزا هم هست، هنرهایی از قبیل خوشنویسی که اصولا یک فضیلت در روایات هم تأکید شده، اینا با تقویت بشه. ما همونطور که در نمیدونم کنکور و راهیابی به دانشگاه و عرض شود که مسائل علمی و تحقیقی باید توجه بکنیم، امور هنری و رشد و پرورش ذوق و قریحه و استعدادهای هنری و شکوفاسازی اونها باید مورد اهتمام مسئولان ما باشه و خانواده ها و مدارس ما و جامعه ما هم باید جامعه علم پرور، دین پرور، اخلاق پرور و هنر پرور باشه. و هنر خوشنویسی هم از همین هنرهای خوب و ارزشمندی است که خوشبختانه غالبا هم در خدمت معارف دینی و اخلاقی و ارزش‌های والا و متعالی انسانی قرار می‌گیره. از همه این عزیزان با تشکر کرد و تأکید بکنیم بر اینکه فرهنگ هنر متعهد، هنر الهی، همون هنری که در قرآن هم تجسم پیدا کرده و دین اون را تقویت می‌کنه و می‌تونه در خدمت صلاح و سداد و سعادت و رفاه و تعالی انسان قرار بگیره، این با جزء راهبردهای اصلی منطقه باشه و فرهنگ اون هم باید در خانه و مدرسه پایه‌ریزی بشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه. اللهم انصر الاسلام والمسلمین و اخذل الكفر والكفار والمنافقین. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا دلهای ما را به نور معرفت و محبتت روشن بفرما، قلوب ما را به انوار معرفت و محبت اهل بیت منور و روشن بفرما.